أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين إنه خير الناصر المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل.
ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که آیا آبی که مملوک هست، آیا این آب مملوک رو دیگران درش حقی دارن یا حق ندارن. این بحث رو دنبال میکردیم. شد که در مسئله یک سری روایاتی هست، من جمله روایت محمد ابن سنان که ما از جهت سندی اون رو معتبر می دانیم و اشکال نمی کنیم. روایت محمد ابن سنان عبارتی رو که اصلش ظاهرا از پیامبر صلوات الله علیه هست و امام علیه السلام اون کلام رو بهش استشهاد کردن، آمده سألت و ان ماء الوادی و قال ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع. تو بعضی روایت های دیگری لا یحل منع الملح و النار تعبیر شده. اون روایت های منع ملح و نار، این احتمال درش جدی هست که مراد از منع ملح و نار همون بحث ماعون باشه که از روایت استفاده میشه که به هر حال مکروه شخص ما اون رو از دیگران منع کردن. اما حالا عمدتاً روایت محمد ابن سنان مورد بحث است، ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع، اون مراد چیه؟ عرض کنم خدمت شما، این روایت یه سری بحثای اول فقه الحدیثی داره، یه بحثی سندی داره. تو بحثی سندی خب یه سری از بحثاشو جهت قبل اشاره کردم، در مورد مراد به احمد ابن محمد، طریق به احمد ابن محمد و این بحثایی که در جلسه قبل گذشت. یه نکته در مورد این ابوالحسن علیه السلامی که تو این سند هست، ما عرض کردیم که ظاهراً مراد امام رضا علیه السلام هست، در روضة المتقین جلد 7 صفحه 63 هم به امام رضا رو تفسیر کرده، ولی در تذکره چاپ قدیمی صفحه 403 این روایت که نقل میکنه محمد ابن سنان عن کاظم علیه السلام آورده. حالا رفقا این رو هم تو کلاس راهنما ملاحظه بفرمایید، ببینید محمد ابن سنان عن کاظم علیه السلام میتونه باشه یا عن رضا علیه السلام هست. خب اما در مورد متن حدیث، متن حدیث که یه مقداری هم فقه الحدیثش در بحث ما هم دخالت داره، این که مراد از این نار چیه؟ در مرحوم مولای مولا محمد تقی مجلسی در روضة المتقین اینجوری فرموده، النار ای ما یوقد به النار و هو الحطب، آتشگیره که حطب باشه،
هیزم
بر هیزم آتشگیره که ما میگم، یعنی هیزم. هیزم اول اعم من هو و من شجر النار و حجر النار و الاستضاعه و الاستدفاع به مائل به نار الغیر. این دو معنا رو ایشون مطرح کرده. مرحوم البته اینجا توضیح نداده در مورد این حطب، سلام علیکم، در مورد حطب توضیحی نداده، حالا بعد در موردش صحبت میکنه. مرحوم مجلسی در مورد این نار تعبیر کردن و نار اما المراد بهی ما تحصل بها ای الحطب فی الاراض المباحه او اقتباس النار والکلع فی المراح المباحه والله اعلم. ایشون در هر دو تفسیری که کرده قید اراضی مباحه رو داره. این عبارت مال ملاذ الاخیار جلد 11 صفحه 234، اون رو بوده قبلی روضة المتقین جلد 7 صفحه 163 بود. حالا اینجا سألتو ان ما الوادی، یه موقعی هست مراد این هست که این که ما مراد این بدانیم که اصلا آب هیچ وقت شخص مالک نمیشه، مالکش نیست، و یا اگرم مالک بشه باید این رو در اختیار دیگران بگذاره و امثال اینها. این ظاهرن مراد این نیست، همال روایت دیگرش هم میخوانیم. مراد از اینها ظاهرن همین تفسیرهایی است که مرحوم مجلسی کرده، به خصوص این که مراد از نار هیزم باشه خیلی معنای سرراستیه. ببینید بحث این هست که اصلا سوالی که کردن ماء الوادی، ماء الوادی یعنی آبی که در دشت ها و وادی یعنی در دره ها. این ماء ها نوعا ماء هایی هست که در خود وسط دره وجود داره. فوقش اینه که یک شخص اومده یک سدبندی درست کرده و قسمتی از این رو محصور کرده، امثال اینها. اصل اینها چیزایی نیست که به دست اومدن این ما مثل چاه کنده باشه با حیازتی چیزی به دست آورده باشه. اصل آب آبی است که به طور تو زمین های مباحب و امثال اینها هست، و ظاهرن مراد از این اصلا سوال از اینه که آیا ماء وادی رو شخص مالک میشه یا مالک نمیشه. امام علیه السلام میخوان بفرمند که نه، ماء وادی رو شخص مالک نمیشه، صرفا یک اولویتی نسبت به او پیدا میکنه و این اولویت حق سبق میآورد، اما اینکه فضل ماءش رو بخواد از دیگران منع کنه نمیتواند. به کلام پیغمبر رو هم در این مورد گویا حضرت تطبیق کرده، نه در مطلق آبی که ولو طرف مالک باشه و امثال اینها. ظاهرا مراد از اون نار و کلع هم همین هست که مرائی که در بیابون ها هست، این مرائی ملک شخصی نمیشه. هیزم هایی که در بیابون ها هست، طرف نمیتونه این هیزم ها رو یه منطقه رو دورش دیوار بکشه بگه که این هیزم های اینجا مال من. نه، این هیزم ها ملک عمومیه و فوقش اینه که با دیوار کشیدن یک نوع حق سبقی پیدا کنه، یعنی اگر او بخواد از این هیزم ها استفاده کنه دیگری نتونه بیاد یک نوع اولویت من سبق الی ما لم یسبق الیه احد داخل در اون مستاق باشه.
این که انصراف
به دلیل اولا این که اصلا اجماعی شاید باشه که مجرد این که طرف یک مثلا تو خونش نار داره، آتش داره، نمیتونه دیگری رو منع کنه، یک نوع مسلم هست به اون معنای عامش مراد نیست. وقتی اون معنای عامش مراد نباشه، این که مراد چی هست یک مفهوم اینجور نیست که بتوانیم از نه، این پیداست به یک شیء خاصی اشاره داره، این که از اول اطلاقش منعقد نمیشه، این ناظر به یک مورد ویژه است. وقتی ناظر به یک مورد ویژه شد، این اطلاق در یک معنی عام منعقد نمیشه، نه اینکه ظهور در عموم داره. ما ظهور در عموم رو به مقداری که تخصیص خورده تخصیص میزنیم، الباقیه بهش تمسک میکنیم. از اول ظهور در عموم نداره، پیداست ناظر به یک مورد خاص و ویژه است. و این مورد خاص و ویژه هم اگر نشناسیم دیگه نمیشه به این روایت تمسک کرد، این روایت صلاحیت تمسک نداره، به دلیل اینکه از اول یک نوع اجمال و یک نوع معهودیتی در این روایت وجود داره و وقتی ما ندانیم معهودیتش چی هست نمیشه به این روایت تمسک کرد. و اینی که مرحوم علاوه بر اینکه عرض کردم حالا غیر از تسلم روایت های متعدد دیگری هم که هست، ظاهراً اون روایت در مقام تفسیر این کلام پیغمبر هست که از کلام پیغمبر استفاده شده که مثلا آب رو نمیشه فروخت، چون آب کن مردم همه شریک هستن آب، که امام علیه السلام میفرماید که اون آب اگر انسان مالکش باشه مانعی نداره بفروشه، اون آبی رو نمیشه فروخت که مالکش نباشه. همسایینا حالا اون روایت دیگر رو هم ما در موردش صحبت خواهیم کرد. این به نظر میرسه که مراد این باشه. البته بنابراین اصلا مربوط به اصلا خود ماء الوادی هم متعارف ماء وادی ماء مملوک نیست. خود سوال از ماء وادی که شده، این که از یک ماء مملوکی سوال شد، یعنی در واقع سوال این هست که آیا ماء وادی رو میشه تملک کرد یا نمیشه تملک کرد ماء وادی رو. امام علیه السلام فرمود که ماء وادی رو نمیشه تملک کرد، اونی که هست فقط اولویتی برای انسان ثابت میشه. در مورد کله هم این کله ها عمدتاً در مراتع خودروی اصلی هست که این مراتع داخل در انفال هست، نوعاً اصل زمین و اصل مرتع و همسال اینا داخل انفال هست. خب اگه کسی سبقت به اون مرتع گرفته باشه حق سبق داره، اولویت برش ایجاد میشه، ولی دیگه این اولویت باعث نمیشه که بتواند دیگری رو از او منع کنه. خب حالا این مرحوم مجلسی علی الله مقامه علامه مجلسی در ملاذ الاخیار در بحث حالا یه چیز پرانتز عرض کنم، این که در مورد فضل ما نه فتوای علما چی هست و نظر علما چی هست، این رو هم بر کلاس راهنما که قبلا گفتم این هفته حالا رفقا فتاوای علما رو در این زمینه مراجعه بفرمایید ببینیم که در این زمینه علما چه نظری دارن. حالا در مورد یه نکته هست عرض میکنم، در مورد این فضل ما عبارت خلاف رو تو جلسه قبل خوندیم، عبارت مبسوط یک ادامه ای داره که عبارت مبسوط خوب بود، عبارت مبسوط رو هم مد نظرمون قرار رو بگیره. من عبارت مبسوط یاد داشت کردم حالا اونم میام کلام من رو مجلس که بعد میام. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اینجوری تعبیر کردن در همون بحث مالکیت بئر و احیا، میگه فکل موضع قلنا انه یملک البئر فانه احق من مائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشیته و سقی ضروعه، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه شربه و ما شرب ماشيته من السابله یعنی رهگذر و غیرهم و لیس له منع ما الفاضل من حاجته حتی لا یتمکن غیره من رعی الکلع الذی بقرب ذلک الماء. این یه همون شبیه این عبارتی که تو روایت مورد بحث ما هست که لا یمنع فضل المال یمنع بهی فضل الکلع امثال این ها، این تو تحلیل مرحوم شیخ هم وارد شده. و انما یجب علیه ذلک لشرب المحتاج الی و شرب ماشیته فعمال سقی زرعی فلا یجب علیه ذلک لکنه یستحب. بعد نقل اقوال و روایت مسئله و اینها رو کرده که عمدتا همون روایت عامی محمد ابن روایت جابر و روایت ابن عباس است. بعد میگه اما الماء الذي حازه و جمعه في حب حبه او جرته او کوره داره، نمیدونم
حب یعنی
مشک، مشکای بزرگی بوده اون مثلا کوزهی هست، این حالا کورینش باید کوزهی باشه،
کورتن
باید. یا کوزتن هست، کوزهی باید باشه، اینا در همه چیز ضمیر داره. او برکتهی در برکه، او بعد بئرهی داره ادامش، باید عبارت دیگهی باشه. من چاپ اخیر مبسوط که جامع مدرسه چاپ کرده رو میخواستم نگاه کنم دیگه فرصت نکردم ببینم. او مصنعهی، مصنع این آبگیر، سلل باسات، سلل مصانع رکمن تهیم و فلفلواتی، تو از فرات چه دانی، تو از چی که در کنار فراتی، چیه اون شعر معروفه سعدیه دیگه، سلل مصانع رکمن تهیم و فلفلواتی، تو از
در کنار
که در کنار فراتی که در کنار فراتی سل المسان عرکمن تهیم و فلفلواتی، تو از رحمم الاخسته است که در کنار فراتی
تو قدر آب چه
دانی که در کنار فراتی، تو قطر آب چه دانی که در سل المصانع رکبن. میگه که آبگیرهایی که وسط بیابون هست، این آبگیرها آب درش میمونده، حرکت نمی کرده، ساکن بوده، یه مدت که میمونده آب بو میگرفته. و میگه که خب طبیعتاً این با آب روان چاه ها و چشمه ها و امثال این ها و رودخونه ها و اینها فرق داره. میگه که سل المصانع رکبن، درباره مصانع و آبگیرها از اون راکبینی که در بیابونها تهیم و فلفلواتی، یعنی سرگردان بودن و یه مدتی دنبال آب گشتند و آب پیدا نکردن، حالا یه باره رسیدن به یک آبگیری و دارن از خوشحالی میمیرن، از اونها بپرد که چقدر این مصانع ارزش داره، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، تو این همش قرقر میزنی که مثلا آب بو میده و امثال اینها. جالب اینجاست لطف پرانتز، تو کتاب درسی عربی این شعر اومده، مال دبیرستان هست، اونجا سل المصانع رکبن رو معنا کرده تیز از مصانع درباره سواران سوال کن، اینو اینجوری تیز کرده از مصانع. و تو کتاب درسی تیز شده و من به سبیام میخوندن اینا گفتم این معناش این شکلی نیست، این است. با معلم جام سوال کردم، معلم اصرار داشته که هم که کتاب نوشته بعضی ها دیدن بازه عبارت که معناش چیه با تو قدر آب شدانی که در کنار فراتی بماند. حالا غرض این هست که مصانع آبگیرهایی هست که آبش راکده، آبش میمونه بشه، بعد این مصنع این هست. میگه اما الماء الذي هابه و جمعه فی حبه حبه او جرته او کوزه او برکته او بئری، که نمیدونم این مراد از بئر چیه، باید کلمه دیگه باشه، او مصنعه او غیر ذلک، فانه لا یجب علیه بعض شیء من بین کان. حالا ادامه شد، اصلا بحث قبلیش با چیز بود، فانه لا یجب علیه بعض شیء من و ان کان فضلا حاجته بلا خلاف لانه لا ماده له، چون ماده نداره اون چیزی که اینا یه جایی جمع شده آب راکده به خلاف آب چاه، آب راکد نیست که، مگر چاه به مراد بئر مثلا، مثلا بئر شخصی، حالا بعد یک کلمه دیگه باشه میشه زور زد
که بگی میشه چاهی که آب جمع کرده و چاه غیر از اون چاهی که ماده داره،
بله
آب جمع شده
این بعد یه چیز دیگه باشه. من حالا تصورم این هست که این بحثی که
شیخ
زارن بر و بدون ماده فرق می کنه، علامه اول نه با یمل کل بر، قبل از این حرفات اصلا فلکل ما عبارت قبلیش هست که اصلا بحث بر، بحث قبلیش بحث بر دیگه،
نه اون بر حالت اصلیش همون،
بله اون بر با این بر ظاهرا به هر حال لنه و لا ماده تله. خب هازا فی ماء البئر، هازا این اصل این بحث، نه این بحث اخیر، اما العین الذی علی ظاهر القرار، علی ظاهر القرار، علی صاحب القرار بذل الفاضل عن حاجته لماشیت غیره مثل البئر سوا، چاهی که چاه آشکار هست و اینها، این سری چاه چشمه و امثال اینها، میگم چاه چشمه های آشکار، این علی صاحب القرار بذل الفاضل عن حاجته لماشیت غیره مثل البئر سواد، در مقابل مابئر که مابئر خوبی پنهان است به خلاف چشمه، میگه چشمه مثل آب بئر میمونه که اونم واجب هست که به اصل لماشیت غیره فاضلش رو بذل کنه، اینم مثل همون هست. قرارم این هست که ببینید اینجا یه تفسیر مرحوم شیخ تو اینجا بین آب راکد و آب به اسم ماده دار داده، و تو اون روایت عرض کنم خدمت شما لا یمنع فیود فضل الماء لیمنع به الکله، این از این جهت هم یه فرقی بین مورد روایت، یعنی اطلاق اولیه ماء بئر ممکن چیز فضل الماء عبارت روایت چی بود؟
لا
یمنع فضل الماء لیمنع به بهی فضل الکلا، یک اطلاقی داره اطلاق بعدی، بنابراین از این جهت هم بین مورد روایت و موردی که آقای سیستانی کلام شیخ طوسی در خلاف که آوردن و کلام مقصود فرق هست، این عبارت اطلاق داره. مگر ما بگیم که با توجه به این که ما می توانیم لا ضرر و لا ضرار رو ذیل روایت بگیریم، به قرینه لا ضرر و لا ضرار بگیم مراد از ما و به قرینه خارجیه که در مورد غیر از ماء البئر لازم نیست آب به دیگری داده بشه، اون قرینه باشه که مراد از فضل ما یک قسم خاصی از فضل ما هست. اشکالی که ما مطرح می کردیم که بین مورد روایت و مورد به اصطلاح اجماع امثال اینها چیز نیست، ایشون میگن که کن نه، اگر ظهور دلیل در این هست که لا ضرر و لا ضرار ذیل حدیث هست، مجرد این که ما تصور نباید بکنیم که کن نه اجماعی هست که اینجا مکروه هست منع فضل ما، نه ما ممکنه منع فضل ما رو حرام بدانیم، البته در یک نوع خاصی و در جوه قرینه اجماع اینها ممکنه اون تخصیص بزنیم، بعضی مواردش از تحتش خارج کنیم، ولی به هر حال مجرد ما یه اجماع نداریم که این روایت نتواند ذیلیتش برای اون ثابت بشه. اگر تقریب این تقریب باشه باید دید ظهور صدر روایت در اطلاق قوی تره نسبت به مواردی که با اجماع داریم از تحتش خارج میکنیم، موارد یا ظهور ذیلیت اون عرض کنم لازرر و لازرار نسبت به این روایت. اگر این دوتا رو باید با همدیگه مقایسه کرد، ممکنه ما به قرینه این که انه ظهور اطلاقی روایت در مورد اینکه همه آبها رو میخواد شامل بشه، همه آبها رو، اون ظهورش انقدر قوی باشه که ظهور بعدوی روایت در اینکه لا ضرر ولا ضرار ذیل روایت پیامبر بوده رو ما از اون ظهور رفعیت کنیم. من فکر میکنم این چیز اخیری که من عرض کردم در مورد آبی که جمع میشه و امثال اینها، این خیلی ظهور اطلاقش قوی نیست، چون اون چیزی که متعارف بوده منع فضل ماها یک در این حدی نبوده که یا آبهای مباح بوده یا که حالا یه جایی بر خودشون آب رو جمع کرده باشن امثال اینها، اطلاق داره نه که اطلاق نداشته باشه، ولی ظهور روایت در اطلاق داشتن نسبت به این موارد اینقدر قوی نیست. اگر ما ظهور لا ضرر و لا ضرار رو بپذیریم، میشه این روایت رو تخصیص داد به مواردی که مشابه با اون روایت باشه. ولی اینکه اینو بخوایم ما شبیه روایت خصوص چیز بکنیم، خصوص اون انهار کبار بدانیم، انهار کبار یه چیز خیلی خاصه. انهار کبار فقط بحث وضو گرفتن و آب خوردن امثال این هاست، ماشی هم نیست توش، خوردن ماشیه و امثال این ها نیست. این روایت ظهور چیزش در ماشیه است، یعنی ظهور این فریش به ماشیه است. لیوم نبی فضل و کله این اون انهار کبار، اونی که به عنوان اجماع مطرح هست در انهار کبار استفاده از ماشیه نیست، اونی که در مورد اون مطرح هست که میشه وضو گرفت، میشه و خورد، میشه غسل کرد، اینجور استفاده های ضروری خود شخصش و امثال اینها ظاهرن حالا فهم کنید. یه نکته ای من فکر میکنم که اطلاق این روایت نسبت به این که فضل ما، نسبت به اینکه نسبت به ماشیه هم انسان حق داره، این که خب اطلاق صراحت تقریبا خیلی قویه. اگه بحث انهار کبار رو فقط بخوایم ما پاشو وسط بکشیم، این با اون نمیشه این روایت رو حل کرد. مرحوم مجلسی این که گفتم بحث انهار کبار رو همینجا در ذیل همین روایت مطرح کرده، در ذیل این روایت. اینو یه نکته دیگه هم اینجا زمینه بکنم، اون اینه که از جهت دیگه هم ما اگر روایت رو با توجه به روایات مختلفی که داریم بگیم این مربوط به ماء مملوک نیست، مربوط به ماء مباح هست، اونم اشکالی نداره. یعنی تخصیص دادن روایت به ماء مباح اشکالی نداره، به دلیل اینکه نوعا هم جایی که آقای سیستانی هم اشاره فرمودن، نوعا آبی که هست به خصوص ماء الوادی که هست، ماءهای مباح هستن. اینکه بگیم این روایت ماء مملوک رو شامل نمیشه، از تحتش خارج کنیم هم سایده مانعی نداره. بنابراین ظهور اگر ما بپذیریم که لا ضرر و لا ضرار ذیل روایت هست، ظاهرا ظهورش در ذیل بودن، ظهورش قوی تر از ظهور اطلاقی این روایت نسبت به ماء مملوکی هست که ماء مملوک مثلا ما به قرینه روایات دیگه یا به قرینه اجماع بگیم واجب نیست اونها رو فضل کردن. بنابراین میشه ما این روایت رو حمل کنیم بر ماء مباح، حمل کنیم بر ماء مباح و به ذیلیت لا ضرر و لا ضرار نسبت به این روایت تحفظ کنیم. اینو میخوام. مرحوم مجلسی اینجا در ذیل روایت اینجوری تعبیر فرمودن، من عبارت مرحوم مجلسی در بلاغ الاخیار رو بخونم. ایشون میگن که در همین بلاغ الاخیار جلد 11 صفحه 34 ذیل روایت میگن یدل علی ان للمسلمین جمیعا حق فی الثلاثه ماء و نار و کلا و ربما یهمل علی المباح منها. یک، ولی من اون مجلسی گویا خودشون حمله دیگر رو پسندیدن. و ظاهر ان للمسلمین فی المیاه حق به شرب و الوضوء و الغسل و الاستعمالات ضروریه کما تشهد به عادت السلف من عدم استئذان الملاک فی ذلک و الاخبار الدالت لفهاویها علیه بفهاویها علیه ولی الحرج الشدید اذا لم یکن کذالک فان المسافرین یریدون المناهل فی القرا و البلدان مسافرین به آبشخورگاه ها و اینها در قرا و بلدان قصد میکنند و اراده میکنند ولا یمکنهم استئذان اهلها بعد تطاول الازمان نمیدونم بعد تطاول الازمان یعنی چی
کار ضروری داره
بعد تطاول الازمان نمیدونم یعنی
پیداش کنن
یعنی خیلی از اینها میگه بعد تطاول الازمان صاحبشون راحت پیدا نمیشه مرادش این شاید باشه ما شدت الضروره فی ذلك فقط سالو فی اخوان کثیرا یرج رجل یرد علی ماء فی قریه ترد و السبا و طلب فی الکلب فجوز استعمالها ولم یوقفوا علی رضا اهل ائمه معصومین علیهم السلام استعمال اون آبها رو البته روایات اصلش از نجاست این هاست ولی میگه اگر میگه که انم مفروغون ان هست که اصل استفاده از اونها من غیر جهت نجاسه که انم جایز بوده و امثال اینها این که بخواییم بگیم مراد خصوص صورتی هست که رفتن مالکش رو پیدا کردن اجازه گرفتن بخواد بگیم اینشون بعید است و این صورت متعارفش این است که مالکش رو ندیدند و امثال اینها من تصور میکنم این روایات رو حملش بر ماء مباح اون مطلب من اون مجلسی در جای خودش درست انهار کبار سیره هست و سعی هست ولی اینکه این روایت ناظره به اون بحث انهار کبار باشه این بعیده ما عبادی بحث روشنترش بحث استفاده از شرایط ضروری و امثالین ها نیست اونی که هر روز میاد گلش رو آب میده اون یه چیزی هستی رهگذری هست که موقع داره میاد از اونها میخوره میره امثالین ها اما اینکه بخواد هر روز بیاد گوسفنداش اونجا آبیاری کنه آب بده امثال اینها این یه بحث دیگه است و این ظاهرا مراد از ماء وادی در این روایات ها چیزهای مباح هست همینطور که من مجلسی میفهمند که بعضی این روایت رو بعد مباح هم کردن
ماشیه نمیدونه
چی؟
مسافرها
گوسفند حالا خودشون نمیدونه آره دیگه مسافرینه که ایشون مفروض گرفته مسافر عادی خودشون هستند و امثال اینها ماه کبار من اصل و مطلب رو نمیخوام چیز کنم مطلبش درستم هست که آیون بعضی وقتا تو بحث ماه کبار گفتن که اگر مالکش نهی نکرده باشه به شرطی که میگن لازم نیست احراز اذن بشه حاج آقا میفرمودن که نه اصلا همچه قیدی نداره اون حتی اگر بدونیم که نهی هم میکنه اصلا مالک حق نداره در اینجا حق نداره نهیش هم مؤثر نیست اگر تو اونها صغار و مجانین هم وجود داشته باشن که به اصطلاح اولیاش باید منافع اونها رو در نظر بگیرن اونجا هم باز سیره بر چیز هست که آقای سیستانی هم همین مطلب اشاره کرده بودن برای مجلسی هم ظاهرن همین مطلب رو کنه اشاره میکنه یعنی بحث سر این نیست که شارع مقدس یک اصل عملی در ظرف شک که در رضایت مالکین و عدم رضایت مالکین جعل کرده باشه اصلا برای افرادی که هست سیره و غلا حقی در اینجور آبها قرار داده شده و امثال اینها به جهت یک ضرورت هایی که منشأ میشه که یک نوع حرج نوعی در اینجور موارد به خصوص در زمانهای قدیم ایجاد بشه.
خب علت اصلی که اصلا ما این روایت رو شروع کردیم تو کلاس بررسی کردن مگه این نبود که میخواستیم بگیم که اون اجماعی که بر تنزیهی بودن هست حالا فارغ از اقوال فقها که خوندیم یه سری روایت هایی داره که معارضشه سر همین از این
روایت. نه من میخوام بگم این روایت ها مربوط به ماء مباحه نه ماء مملوک. آیه سیستانی
با این فرض که آب اون چاه چون مملوک گرفتیم
اینا هم اینجا هم در مورد ماء مملوکه، کما اینکه در مورد کلع و نارش در مورد مملوک نیست و مباهه، در مورد ماءش هم نمیتوانیم بگیم این در مورد ماء مباح
غیر مباح. برای تایید این فرمایش خودتون
آره آره میخواستم بگم بحثای مقصود و امثال اینها این عرض کنم خدمت اونم یک حالا ادامه روایات رو انشالله فردا و صلی الله علیه و سلم.